کردیم. یه دغدغه از اون طرف هم وجود داره که ممکنه مثلا رو قیمت‌های دیگه تأثیر بذاره، ولی برداشتمون اینه که ما بیشتر بحث تولید داخل رو اگر حمایت کنیم مطمئنن اونا قابل جبرانه، چون در غیر این صورت هم باید واردات انجام بدیم.
دلیل مخالفت واردات... دولت هم میدونید دکتر؟
بله،
دلیل مخالفت دولت یا اینکه اجابت نکردن این 17000 تومان
دولت هم یه قسمتش همین بس دوم یک خدمت شما عرض کردم، نگرانی از اینکه قیمت‌های دیگه افزایش پیدا کنه، و دوم اینکه شاید منابعش رو مشکل داره، ولی
دغدغه اول نمیتونه، به نظر بنده میخوام از شما کمک بگیرم، دغدغه اول نمیتونه درست باشه چون داره خودش میخره و خودش عرضه میکنه، این وسط نه دلالی وجود داره نه سوداگری وجود داره.
نه منظورشون اینه که کالاهای دیگه ممکنه
به تبع این دیگه، خب خودش میخواد خودش میخره و خودش عرضه میکنه، خب افزایش نده.
حالا اینا چایید اوناست، ما دلال خودمون داریم.
من میخوام آقای هاشمی هم همراه ما باشن. آقای هاشمی ابراز نظر بفرمایید.
از کنم خدمتتون سال گذشته که در تقریبر ما قیمت 11500 بنا به 1500 تومان یارانه کاش، یعنی مجموعاً 13000 تومان به ازای هر کیلوگرم گندم تولیدی تو شورای قیمت گذاری تصویب شد، اونجا مقرر شد که در زمان نزدیک به زمان خرید با توجه به شرایط بازار، تورم، هزینه‌های تمام شده و سایر شاخص‌های دخالت داده شده در هزینه تولید، یه بازنگری باید انجام بگیره، چون ما نمیتوانستیم پیش بینی بکنیم که ماه منتهی سال آخر به ماه آخر سال تورم ما چه مقدار خواهد بود. به همین خاطر این حق در اختیار شورای قیمت گذاری بود که با توجه به شرایط موجود قیمت گذاری دیگه ای بکنه، که با توجه به استحصال آنالیز تولید از 32 استان، از کشاورزان، از کارشناسان، از صاحب نظران اقتصادی، ما جنبندی که کردیم به این نتیجه رسیدیم که اگر گندم کیلوی 13000 تومان از کشاورز خریداری بشه، پوشش میده هزینه‌های تولیدش رو، به علاوه یک سود معقول بسیار نازل نزدیک 18 تا 20% برای کشاورز مترتبه، و کمتر از این بشه کشاورز ورشکست میشه و متضرر میشه. دولت دو بهانه میاره، همونطور که جناب عالی فرمودین، یک اینکه اگه گندم ما نرخشو بالا ببریم اثر میذاره در سایر محصولات، که این از نظر بنده همونطور که جناب عالی به اشاره کردین هیچ گونه تأثیری نخواهد داشت. و در کنارش به عنوان مثال از کنم، سال گذشته بنده اگه 10 تن گندم میدادم میتونستم یه دستگاه پراید بخرم، الان همون یه دستگاه پراید من باید 25 تن گندم با این نرخ بدم، یعنی اینو میرسونه که حتی ما به این قیمت نرسید این تورم جاهای دیگه خودشون نشون داده. دومین مورد که بحث اعتباراتی هم قابل قبول نیست، چون اعتبارات این پول بلاعوض نیست که دولت بده به یکی من پول بلاعوض میدم اعتبارشو ندارم، این داره میترخه در یک چرخه ای که از کشاورز خریداری میشه، به کارخانه داده میشه، به خباز داده میشه، پولش از اون طرف یک گردونه مثبتیه که این پولو برمیگردونه. در کنار اینها وقتی کسی انحصاری رو در خرید یه محصولی ایجاد میکنه، به هر حال باید اعتباراتش هم تعمیم بکنه، چون کشاورز تنها جایی که میتونه گندمشو بفروشه همون چرخه دولتیه، چون نمیتونه صادر بکنه، از کنم خدمتتون انحصار وجود داره و جای از این استان به اون استان حتی اجازه حمل نداره. اینها انحصاراتی هستن که کشاورزو مجاب کردن و مجبور کردن که فقط به بخش دولتی بفروشه. وقتی هم که خریدار میخواد محصولی را از کشاورز بخره، باید رضایت دو طرف جلب بشه، نه اینکه من اینقدر پول دارم باید به این قیمت به من بدین، ظلم در حق کشاورزانه و ما معترضیم و کشاورزان هم از اینم ناخوشنودم.
متشکرم. آقای دکتر عباسی، جنبندی میفرمایید که نهایتاً به کجا خواهد رسید؟ خیلی کوتاه.
ببینید، ما تمام تلاشمون رو کردیم و خواهیم کرد، این هشدارا رو هم دادیم که اگر میخوایم که در محصولی مثل گندم که کالای استراتژیک هست به خودکفایی برسیم و بتونیم نیاز خودمون رو تأمین کنیم، باید حتما الزاماتش هم و رعایت کنیم که الزامات رو ما تو شورای قیمت گذاری دیدیم، خود تولید کنندگان اونجا حضور دارن، دستگاه دولتی هستن، نظرات مختلف داده میشه و جمع‌بندی میشه. آقای هاشمی و دوستانشون با تلاشایی که شد در اون شورا حضور دارن، انشالله خودشون هم کمک میکنن. ما هم از این طرف به عنوان به اصطلاح نماینده مجلس و حالا دو تا عضو ناظر هم داریم، ولی تلاشمون رو میکنیم خارج از اون شورا هم کارمون انجام میدیم که انشالله قیمت متناسب و منطقی که بتونه تولید رو هم حمایت کنه انشالله سر انجام برسه.
متشکرم از هر دو بزرگوار جناب دکتر عباسی.
آقای دکتر اگه اجازه بفرمایید من یه توضیح 30 ثانیه‌ای بدم.
خیلی کوتاه لطفاً.
امسال خوشبختانه با توجه به وضعیت بارش تولید در سطح بسیار خوبیه. ما اگه الزامات خرید و شرایط خوب خرید و قیمتش رو فراهم بکنیم، ما حداقلش در گندم خبازی به خود کفایی خواهیم رسید. من خواهشم اینه سازمان برنامه‌بودجه وزارت امور اقتصادی و مجموعه دولت شرایطی رو فراهم بکنن که انشاءالله بتونیم به این پتانسیلی که داریم خودشفای انشاءالله نزدیک.
انشاءالله. متشکرم، سپاسگزارم جناب هاشمی. صبح بخیر، خدا نگهدار. آقای دکتر عباسی سپاسگزارم، پیروز باشید، سلامت باشید، خدا نگهدار. درباره جمعیت و کاهش یا افزایش موالید صحبت کردیم در هفته جمعیت. توصیه‌هایی انجام شد، توصیه‌هایی که حتما باید جدی گرفته بشه، به ویژه از طرف نهادهای قانونگذار و مسئول ما. درباره هفته جمعیت و برنامه‌های این هفته می‌خوایم هم صحبت بشیم با جناب آقای دکتر علی گودرزی، دبیر محترم ستاد برنامه‌ریزی هفته جمعیت. جناب گودرزی سلام، صبح بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب گودرزی، درباره برنامه ریزی برای هفته جمعیت میخوایم با حضرت عالی چه برنامه‌هایی وجود داره هم صحبت بشیم هم جویا بشیم.
خب همونطور که مستحضرید، روز 30 اردیبهشت روز ملی جمعیت نامگذاری شده. بلطبه این نامگذاری هم توسط سازمان ثبت احوال پیشنهادی به شورای عالی انقلاب فرهنگی داده شده، مبنی بر اینکه چون این روز یعنی روز 30 اردیبهشت ابلاغ سیاست‌ها توسط مقام معظم رهبری، سیاست‌های کلی جمعیت انجام شده، این روز رو به نام روز ملی جمعیت نامگذاری کردن. تقریبا از 5 سال پیش تا امروز مجموعه های فرهنگی دامنه این روز ملی جمعیت رو به 1 هفته گسترش دادن و از 1 هفته قبل از روز ملی جمعیت کارهای فرهنگ سازی حول مسئله جوانی جمعیت رو شروع می کنن و امروز که ما خدمت شما گزارش می دیم، تقریبا در برخی از مجموعه ها از روز ملی جمعیت به نام هفته ملی جمعیت نام میبرن. علتش همین فعالیت های خودجوش مردمیه که در این موضوع در طی این 5 سال اخیر انجام شده و دایره این روز رو گسترده کردن. امروز روز مدیران و جوانی جمعیت با شعار سهم من از جوانی ایران که شعار محوری تمام مجموعه ها، دستگاه ها، مؤسسات مردمی امسال، سهم من از جوانی ایرانه. روز گذشتم روز رسانه و جوانی جمعیت بود که باز روز بسیار مبارکی بود، برنامه‌های خیلی خوبی اجرا شد. یکی از اهداف این نامگذاری ها و گسترش این دامنه و اصلا روز ملی جمعیت رو نام نهادن، فرهنگ سازی در موضوع مهم، راهبردی و کلان جمعیت که امسال ما به صورت ویژه مسئله فرهنگسازی رو در دستور کار گذاشتیم. تقریبا 5 تا برنامه ویژه داریم که صدا و سیما هم الحمدلله پوشش داده این برنامه ها رو. یکی از برنامه های فرهنگی ویژه ای که برای کل کشور طراحی شده مسابقه ملی کتابخانیه با عنوان سهم من از جوانی ایران، کتابی که انتخاب شده کتاب سرکار خانم سحر فرهادی با عنوان 7 خان خیالی، که بخشی از دغدغه‌های مردم رو در حوزه فرزندآوری مخصوصا در حوزه معیشت و تربیت که 2 تا گره ذهنی اصلی مردم برای عدم تمایل به فرزندآوری در این کتاب بررسی شده. خب علاقه‌مندان میتونن به سامانه mkitab.ir که مجموعه مؤسسه فرهنگی هنری شهید روحی در واقع این سامانه را اداره میکنه مراجعه کنن و جوایز نفیسی هم براش در نظر گرفتیم، الان در حال اجرا هست. یکی از ملاحظاتی که امسال در ستاد برگزاری مراسم یا ستاد برگزاری روز ملی جمعیت تصمیم گرفته شد و تقریبا در حال اجرا هست اینه که ما در ستاد متولی برنامه ها نیستیم، تصمیم گیری و برخی از مسائل کلان و حمایت رو انجام میدیم، اما انجام این کار رو به مؤسسات و مجموعه های مردمی واگذار میکنیم. امسال هم همین اتفاق افتاد، مثل همین مسابقه کتابخانی که خدمت شما عرض کردیم. مسابقه کتابخانی در حال اجرا توسط مؤسسه فرهنگی هنری شهید روحی مشهد داره انجام میشه، یه کار ملی بزرگ که تمام استانداری ها سرخط این موضوع شدن، صدا و سیما کمک داده به ترویج این کار، ولی یه مؤسسه فرهنگی هنری داره این کار رو پیگیری میکنه و ما مسئولیم که از این مؤسسه حمایت و پشتیبانی کنیم. این یکی از برنامه های اصلی ماست. یکی دیگه از برنامه هایی که خدمت مردم عزیز خواهیم بود رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت بر اساس ماده 19 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت. طی 4 ماه ما 31 دبیرخانه استانی راه اندازی کردیم در کل کشور. احتمالاً از طریق استان‌ها اتفاقات و مردم عزیزمون شاهد بودن. دبیرخانه مستقل راه انداختیم و کسانی که در 7 حوزه که اسمای این حوزه های مختلف رو هم عرض می کنم رزومه ای داشتن، کاری انجام دادن، محصولی تولید کردن، این رو به دبیرخانه اعلام در دبیرخانه استانی داوری شده. 3 نفر از هر حوزه به سطح ملی معرفی میشه و در 1 رویداد ملی شرکت خواهند کرد. 2 نفر برتر به عنوان جایزه افراد برتر جایزه ملی انشالله از دست یکی از مسئولین تراز اول کشور انشالله جوایزشون رو دریافت خواهند کرد. 7 حوزه ای رو که ما در قانون پیش بینی شده و ما در استانها دبیرخانه هاش رو تشکیل دادیم، یکی بحث مؤسسات مردم نهاده، مؤسسه مردم نهادی که در حوزه جمعیت و فرزندآوری و خانواده یه کاری انجام داده.
متشکرم.
دوم
جنبنده نخ... بفرمایید. متشکرم.
بله بله. نخبگان هستن. 3 دستگاه های دولتی. 4 شرکت های خصوصی و الی آخر. خلاصه این که یکی از اهداف اصلی ما از برگزاری مراسمات و نامگذاری ها و هفته جمعیت و اینها فرهنگ سازی امسال توجه ویژه انجام شده. امیدواریم که بتوانیم برای جوانی جمعیت کشورمون، کشور عزیزمون ایران، قدمی رو انشالله.
متشکرم جناب گودرزی دبیر محترم ستاد برنامه‌ریزی هفته جمعیت. آرزوی موفقیت داریم. خدا نگهدارتون. توی این روزها، روزهای برگزاری نمایشگاه کتاب تهران، باز هم می‌خوایم توصیه کنیم که حتما سری به نمایشگاه کتاب تهران بزنید و اگر کتابی لازم هست از اون نمایشگاه خریداری بشه. غرفه ها تشکیل شده از انتشاراتی ها، از عرضه کنندگان، از کتاب فروشی ها. حتما در این نمایشگاه حاضر بشید، ولو به توصیه یکی از کارشناسان، ولو اینکه قصد خرید کتاب هم ندارید، فقط در این فضا قدم زده بشه و تنفس بشه. ضمن اینکه عرض کردم توی روزهای گذشته عرض کردم ارتباطات مردمی ریاست جمهوری غرفه‌ای رو اونجا افتتاح کرده، غرفه ریاست جمهوری، و پیگیری مطالبات مردمی هم اونجا انجام میشه. در سطح معاونان وزیر در این غرفه خدمت دولت حاضر هستن. اگر هموطنان عزیز، همشهریان عزیز احتیاج به کمکی هست، درباره دستگاهی، نهادی، موضوعی، ایرادی هست، شکایتی هست، حتما در نمایشگاه کتاب به غرفه خدمت رسانی دولت مراجعه بشه. از بازرسی ریاست جمهوری و از ارتباطات مردمی ریاست جمهوری اونجا حاضر هستن و میتونن این مطالبه شما رو پیگیری کنن. پس حتما توصیه میکنیم بنا به دلایل مختلف در این نمایشگاه حاضر باشید. بریم سراغ موضوع طلا و جواهر. هم صحبت داشتیم با جناب آقای یوسف تقی‌زادگان، ریاست محترم اتحادیه طلا، جواهر و نقره مشهد. آقای تقی‌زادگان سلام.
سلام، خسته نباشین، متشکرم.
اگر از روی بلنگو خارج بفرمایید که صداتون رو واضح‌تر بشنویم متشکر میشم، چون انعکاس صدا داره و دور هستش. آقای تقی‌زادگان، توی خبرها داشتیم که خرید سرویس طلا برای ازدواج به صفر رسیده و حلقه نقره خریداری میشه، تایید میفرمایید؟
بله قربان. با توجه به گرونی طلا، متاسفانه چون دلار قیمتش رفته بالا و طلای منسجانی رفته بالا، در نتیجه طلا قیمت خیلی افزایش پیدا کرده و باعث شده که قدرت توان خرید مردم بیاد پایین. حتی یک فردی که میخواد داماد بشه، توان خرید یک سرویسی که حداقل اگه 15-16 گرم باشه 50 میلیون در میاد میتونه بخره، و از طرفی چون بخواد حلقه هم بخره گرون هستش، اینا هجوم آوردن خرید نقره و باعث شده که به اصطلاح بازار طلا در مشهد الان به صفر برسه، چون ما اصلا به هیچ عنوان فاکتور نمی کنیم.
عجب، یعنی این که فاکتوری فعلا وجود نداره، یعنی فعلا خرید و فروشی وجود نداره، حرکتی در بازار نیستش؟
نیستش، فقط ادهی هستن برای سرمایه گذاری که میان یا خرید سکه میکنن و یا میان دنبال طلای مستعمل میگردن که طلای مستعمل میخرن برای سرمایه گذاری. ولی اونی که به اصطلاح فرمودین، نه، ما اصلا همچی موردی نداریم برای خرید ازدواج بیان طلا بخرن.
ای خود ذهن درگیر شد. علیه اعلام قیمت بفرمایید که سرویس طلا و یک حلقه طلا در حد متعارف، در حد حتی متعارف به پایین، چه قیمتی داره؟
مثلا اگر حداقل سرویسی که بخواید در نظر بگیرید حدود 17 گرم طلا میشه.
این کمترین حالته.
این کمترینه دیگه. 17 گرم کمتر دیگه اصلا به درد سرویس نمیخوره. این حدود 5 میلیون تومان در میاد.
آچه.
و یک حلقه، اگر حلقه اتمی بخواد بگیره، خب چرا هر حلقه حدود 8 تومان 9 تومان تا 10 تومان هستش. ولی اگر بخواد جواهر بگیرن که ببخشن، عددش باز میره بالا دیگه، باز از 20-25 تومان شروع میشه به بالا و برای توان ندارم.
یعنی دیر زمانی که شما میتونستید یک مراسم رو در بهترین حالت، در اعلی مرتبه ضیافتش و در اعلی مرتبه پذیرایی شما مثلا با 20-30 میلیون تومان برگزار کنید، 40 میلیون تومان برگزار کنید، الان حتی یک سرویس هم نمیشه خرید براش. بفرمایید که چه عواملی روش مؤثر بوده، چی باعث این موضوع شده؟ آیا صرفاً بحث افزایش قیمت طلا هستش یا نه بحث اون ارزش پول هستش؟ کدوم از اینها مؤثر شده؟
نه ببینید، دلار با توجه به اینکه دلار خود در محدوده الان 52 تومان دور بازی میکنه، خود دلار بالا رفتنش نسبت به سال گذشته، خب نسبت به سال گذشته تازه 100% افزایش پیدا کرده، چون سال گذشته در همین مواقع زمانها حدود تقریبا 24-25 تومان بود، امسال شده بالای 50 تومان. و اونس جهانی هم از 1780 تا 1800 تا بوده، رسیده به 2010 تا، و اینا دست به دست هم داده، طلا یک مرتبه افزایش پیدا کرده، متوجه به افزایش چیز قدرت خرید مردم اومده پایین و توان خرید ندارن.
ممکنه بتونیم راجع به این موضوع بریم وارد همکاری با بانک ها بشیم برای تسهیلات، یعنی راجع به تسهیلات ازدواج که صحبت میشه، این تسهیلات رو تامین بدیم به مثلا خرید طلا، خرید سرویس، یا اینکه نه این اتفاق سر شده در این نیست. ضمن اینکه من گاهن تو بعضی از صنوف به ویژه تو طلا و جواهر دیده بودم قبلا، الان رو نمیدونم، میخوام از شما جویا بشم. پس اول بانک، دوم خرید قسطی، آیا وجود داره یا خیر؟
نه به هیچ عنوان قسطی که اصلا هیچه، ولی یک فردی که میخواد داماد بشه خودش دغدغه مراسمش رو داره که چقدر، چون یک جوان سرمایهش جوانیشه، اول کار که سرمایه نداره برای ازدواج که میخواد خرید کنه امثال اینا. اگر اینها رو وارد کارهای باز بانکی بکنیم، بلاش باز اقساطی که میخواد چیز بشه مضاعف بشه برای گرفتاری هاشو، یا بخواد طلای قسطی، طلای قسطی اصلا نداریم، چون نوسان طلای اینقدر شدیده که اصلا صرف نمی کنی کسی اصلا بخواد قسطی بخره، چون اقساطی که میاد روش اصلا عاقلانه نیست که کسی طلای قسطی بخره.
سپاسگزارم جناب آقای یوسف تقی‌زادگان، ریاست محترم اتحادیه طلا، جواهر و نقره مشهد. ممنونم از همراهیتون، صبح بخیر میگیم.
قربون شما، التماس دارم، خداحافظ.
خدا نگهدارتون. خب به پایان صبح گفتگو امروز رسیدیم. متشکریم که تا این لحظه با صبح گفتگو همراه بودید. به همراه همه همکارانم هم در مجموعه صبح گفتگو، فرخان دهنوی تهیه کننده، آقا صادق ستاری سردبیرمون و سرکار خانم مؤیدی و همینطور جناب آقای مهدی عرب صدا بردار خوبمون، برای شما روز خوبی آرزو میکنیم. این صبح گفتگوی امروز حاصل تلاش تیم هماهنگی و مدیریت صبح گفتگو با اسامی که یاد کردم بود. حدود 80 دقیقه گفتگو تقدیم حضورتون شد. براتون صبح خوبی آرزو میکنیم. من به اتفاق همه همکارانم از جمله سید حامد همی حسینی عزیز که در اتاق فرمان حاضر هستن، با همه شما خداحافظی میکنیم. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم تا چهارشنبه صبح، صبح گفتگوی دیگه. خدا نگهدارتون. نمایشگاه کتاب هم یادتون نره برید. خداحافظ.
واسه دوست داشتن تو از یه دنیا بریدم، هرچی غم بود تو دلت من به جونم خریدم، من به جونم خریدم. من دیگه فکر نکنم که ازت دل بکنم، وقتی هر ثانیه از تو با خودم حرف میزنم، آره دیوونه منم. ای داد ای داد ای داد ای داد، تو رو قلبم میخواد، دلم از دستم من توی دست تو افتاد. ای داد ای داد ای داد، چی میگن اون چشما، تو رو که میبینم نفسم به خوبی کرد کسی قلبشو منم، کسی قلبشو منم. ای داد ای داد ای داد ای داد، تو رو قلبم میخواد، دلم از دستم نه توی دست تو افتاد. ای داد ای داد ای داد، چی میگن اون چشما، تو رو که میبینم نفسم بند میاد.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیامرسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
صبح خیر، اینجا رادیو گفتگو، ساعت 8:27 است. با ما در ادامه همراه باشید.
آینده خواندنی است. 34 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، 20 تا 30 اردیبهشت ماه 1402، تهران، مصلی امام خمینی رحمت الله علیه. با همزمان به صورت مجازی در سامانه kitab.ir با ارسال عدد 10 به 1058-82 عضو کانال نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در پیام رسان بله شوید. آینده خواندنی است.
شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو به خیر باشه. انشالله دوستان عزیز، سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو به خاطر بسپرید. 30,000-10,35 میتونید به ما پیامک بزنید و نظرتون رو، پیشنهادهای خوبتون رو و اگر انتقادی هم دارید در مورد برنامه های رادیو گفتگو به اطلاع ما و همکاران من برسوید. اما شماره 162، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست. میتونید از این طریق هم با ما در ارتباط باشید. رادیو گفتگو به صورت 24 ساعته روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمت شماست و برنامه سازی میکنه برای شما شنوندگان خوب و فهیم هموطن. در خدمت شما هستیم در حالی که ساعت 8:30 است و دعوتتون میکنم برنامه مستند 10:35 رو همراهی کنید. 10